آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره خدا را شکر.
گرسنه نیستی؟
نه کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرچه را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره به بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه هست که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ می کند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده می کند
و می خواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و می باید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
شنبار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم،
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتند خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خدا پسندانه ای کردی.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش را داشتید، میدارم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وجه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار می‌دهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم، لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشت برنامه پند پیران باشد و تلاشهای هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشاط نیمروزی رادیو دری. دو تن از نیروهای گروه طالبان بر اثر انفجار مین در کابل زخمی شدند. این مین در بازار موسوم و بازار مجاهدین در منطقه قوای مرکزی واقع در ناحیه دوم امنیتی شهر کابل منفجر شد. و گفته یه جنرال موبین، سخنگوی پلیس کابل که زخمی شدن دو نیروی امنیتی را تایید کرده، موتر حامل نیروهای طالبان بر اثر برخورد با مین مغناطیسی منفجر شده است. تا زمان انتشار این خبر از تلفات احتمالی انفجار گزارش مخابره نشده است. همچنین شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شماری از دانشجویان افغانستانی در اعتراض به عدم صدور ویزای پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل تجمع کردند. دانشجویان معترض بورسیه‌های تحصیلی دانشگاه‌های پاکستان را در دست دارند، اما سفارت این کشور در پایتخت افغانستان حاضر به صدور ویزا برای آنها نشده است. این دانشجویان برغم گذشت بیش از 6 هفته از آغاز صنف‌های درسی هنوز نتوانستند در صنف‌های درس حاضر شوند. سفارت پاکستان در کابل در این باره سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که چند پیش شماری از دانشجویان افغانستانی راه یافته به دانشگاه‌های هند نیز به همین دلیل در برابر سفارت هند در کابل تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. گروه طالبان در واکنش با هشدار سازمان ملل تاکید کرد اجازه نمی‌دهد نظام بانکی افغانستان سقوط کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این گروه با اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات مؤثر از سقوط نظام بانکی افغانستان جلوگیری خواهد کرد. این سخنگو ایجاد محدودیت برای برداشت پول از بانک‌ها و نظارت دقیق بر هزینه عواید ملی را بخش از این راهکارها عنوان کرد. سازمان ملل در آخرین گزارش تهیه شده درباره وضعیت اقتصادی افغانستان ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از نهادهای مالی این کشور در مورد احتمال فروپاشی سیستم بانکی و مالی افغانستان در 6 ماه آینده هشدار داده بود. مردم افغانستان همکنون با تبعات بحران اقتصادی در کشورشان دست و پنجه نرم می کند و علاوه بر مقامات افغانستانی بسیاری از نهادهای بشردوستانه و کشورها بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا را دلیل این وضع می دانند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران دیدار و رایزنی کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز همچنین با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. گروسی دیروز با استقبال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییت نوشت آمریکا با تحریف راه به جایی نمیبرد و تصمیمات عاقلانه نظیر پایان دادن به شکست حداکثری شاید نتیجه بخش باشد. با گزارش اداره کل تلرسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت آمریکا همچنان با تولید گزاره‌های جعلی ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه این توییت نوشت برای انداختن یک نشست نمایشی برای گرفتن عکس دست جمعی با هدف غالب کردن یک روایت مجعول در مورد لزوم بازگشت متقابل به برجام این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که برخلاف آمریکا ایران هرگز برجام را ترک نکرد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر سوچی روسیه بر لزوم حل مسئله فلسطین تاکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر سوچی اعلام کرد موضع روسیه در قبال حل و فصل مسئله فلسطین تغییر ناپذیر است و این مسئله باید بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به طور عادلانه حل و فصل شود و در آن منافع فلسطینیان مورد توجه قرار گیرد. پوتین در این دیدار همچنین گفت کار کمیسیون بین دولتی روسیه و فلسطین که در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق در آمده بود باید احیا شود. رژیم صهیونیستی از سال 1948 تا کنون بیش از 85% از خاک فلسطین را به اشغال خود درآورده است. وزارت دفاع اوکراین ادعا کرد نظامیان روسیه در سرحدات شرق اوکراین به حالت آماده باش در آمدند. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت دفاع اوکراین امروز همچنین مدعی شد نظامیان روسیه در سرحدات شرق اوکراین در حال مانورهای گسترده‌ای هستند. پیش از این نیز کایرلو بودانوف رئیس سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین ادعا کرد روسیه بیش از 92,000 نظامی اطراف سرحدات اوکراین مستقر کرده و در حال آماده شدن برای حمله به این کشور تا پایان ماه جولای یا اوایل ماه فوریه 2022 است. این در حالی است که آمریکا و ناتو در سالهای اخیر با بهانه تهدیدهای مسکو ضد غرب حضور گسترده‌ای نزدیک خاک روسیه و مناطق هممرز این کشور داشتند. روابط غرب و مسکو از سال 2014 در 4 محور گسترش نفوذ نظامی ناتو به ویژه آمریکا نزدیک روسیه و در شرق اروپا، بحران اوکراین، دریای بالتیک و اوضاع سوریه تیره شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2014 تا کنون مجموعی از تحریم‌های اقتصادی و مالی ضد روسیه را وضع کردند که واکنش متقابل مسکو را در پی داشته است. و ائتلاف متجاوز سعودی در ادامه جنایات و تجاوزات خود ضد مردم یمن مناطق از ولایت سعده در شمال یمن را بمباران کرد. با گزارش شبکه خبری المسیره، جنگنده‌های ائتلاف سعودی امروز منطقه الرقو در ولسوالی مرزی منبع در ولایت سعد واقع در شمال این کشور را گلوله باران کردند که بر اثر آن دو غیر نظامی کشته شدند. عربستان شب گذشته هم منطقه ارقو را هدف حملات توپخانه خود قرار داد که در نتیجه آن دو نفر از شهروندان یمنی زخمی شدند. صبح دوشنبه هم دو منطقه ارقو و شیخ در ولسوالی مرزی منبع هدف حملات سعودی ها قرار گرفتند که در پای آن چهار شهروند یمنی و دو مهاجر آفریقایی زخمی شدند. سازمان حقوق بشری یمن موسوم به انتصاف با تازگی آمار جدیدی را درباره ارتکاب جنایات ائتلاف سعودی در یمن طی 7 سال گذشته منتشر و اعلام کرد که تعداد کودکان قربانی تجاوزات سعودی از ابتدای جنگ تا کنون به 3825 شهید و 4157 مجروح رسیده است. این سازمان حقوق بشری گفت در نتیجه تجاوزات و حملات ائتلاف سعودی طی 7 سال اخیر تعداد خانواده‌های آواره به 670,000 و 343 خانواده در 15 ولایت و تعداد نوزادان نارس و معلول به حدود 600,000 نفر رسیده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزو مندم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادند، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن از هدف اصلی و نهایی غافل موندن رو ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیل بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطکه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرن، با او معارضه کنن، مبارزه کنن. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیر المؤمنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن و فتح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسان ها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود. ثالثا همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه، محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یه محیط غبارآلود، مهالود که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو همگاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنن، بصیرتشون رو از دست میدهن، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنن. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانن، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستن به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت میکنن. وضع دنیا اینجور میشود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیه است. حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه میدهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایدو شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
این تو گرت پیر مغان گوید به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود که سالک بی خبر نبود زرا بارست منزل ها زرا بارست منزل ها
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی و همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذي لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت
19
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل با مقامات تاجیکستان، و دیدار رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوشنبه دیدار کرد. در دیدار امام علی رحمان با جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوتو اورپلینن هماهنگ کننده امور بین المللی این اتحادیه و وزیر مالی کشور فنلاندیا راجع به روابط دو جانبه تاجیکستان و اتحادیه اروپا، افزای افغانستان و نتیجه های هفدهمین نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای سه مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر دوشنبه بحث و تبادل نظر شد. امام علی رحمان در این دیدار بر ضرورت گسترش روابط تاجیکستان با اتحادیه اروپا در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، آموزش و پرورش، درمان و بهداشت و رشد مناطق دهات تاکید کرد. طرف‌ها با بررسی افزای افغانستان و تأثیر آن به کشورهای سه مرکزی، برساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و اینچنین حمایت از تشکیل دولت فراگیر در کابل تاکید کردند. در دیدار معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با سفیران کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی، روند آمادگی برای اولین همایش تجاری آسیای مرکزی و کره جنوبی در دوشنبه بررسی شد. شرف شیر علیزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با سفیر کره جنوبی در دوشنبه دیدار کرد. طرف ها روند آماده سازی اولین در همایش تجاری کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی را که قرار است در چارچوب 14 همایش همکاری آسیای مرکزی و کره جنوبی در روز 29 نوامبر سال جاری در شهر دوشنبه برگزار گردد را بررسی کردند. در این همایش رئیسان اتاق‌های صنایع و بازرگانی، ساختارهای تخصصی و محافل تجاری کشورهای مذکور حضور خواهند داشت. در این دیدار بر اهمیت این رویداد برای گسترش روابط میان کره جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی با وجود آوردن زمینه‌های امیدوارکننده رشد همکاری اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، تقویت مناسبت‌های سازنده بین بخش‌های خصوصی و اجرای طرح‌های زیربنایی مهم منطقه‌ای اولویت‌دار بین کشورهای شرکت کننده در این همایش و کره جنوبی تاکید شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در ادامه اجرای توافق‌های اخیر با ایران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. گروسی دوشنبه شب وارد تهران شده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است بعد از دیدار و مذاکره با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حسین امیراللهیان وزیر کره خارجه نیز دیدار کند. این دومین سفر رافائل گروسی به تهران بعد از آغاز به کار دولت 13 در ایران می باشد. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما از تهران آماده پخش است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
دیدار بیش از 2.5 ساعت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی پایان یافت. محمد اسلامی بعد از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت در این دیدار آقای گروسی تاکید کرد که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران انحرافی نداشته و همه این فعالیت‌ها طبق ضوابط بوده است. در ادامه آقای گروسی هم گفت تلاش می‌کنیم بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته قبلی در ادامه مذاکرات به زمینه‌های مشترکی برای فعالیت‌ها دست یابیم. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه چند روز دیگر مذاکرات ایران و چار به علاوه یک آغاز می‌شود، باید منتظر ماند و دید که آیا آژانس نقش تسهیلگر خود را ایفا می‌کند یا همچون برخی دوره‌های گذشته تحت تاثیر اغراض و فشارهای سیاسی دولت‌های مداخله‌گر قرار می‌گیرد، دولت‌هایی که فعالیت‌های هسته‌ای آنها هیچگاه زیر نظر آژانس نبوده. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد در حال مذاکره با مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه مرزی برای پناهندگان افغانستانی است. کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با بسته شدن مرزهای تاجیکستان برای پناهجویان افغانی مخالفت کرده است. هانس فردریک شودر نماینده منطقه‌ای کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر دوشنبه اعلام کرد که در حال حاضر 12,000 پناهجوی افغانستانی در تاجیکستان هستند که 6,000 نفر از آنها در اولهای سال جاری با هواپیما به تاجیکستان منتقل شدند. این مقام کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد افزود مذاکرات با مقامات دولت تاجیکستان برای بازگشایی مرزهای این کشور با افغانستان ادامه دارد و تاکید کرد زیرا هر کشور وظیفه دار با پذیرش پناهجویان بر اساس قوانین بین المللی است. اما وی تاکید کرد که هر کشور این انتخاب را دارد که پناهندگان را بپذیرد یا نپذیرد. هانس فریدریش شودر در ادامه گفت که در حال مذاکره با مقام تاجیکستان برای بازگشایی مرزها و صدور سند برای پناهندگی افغانستان هستند، زیرا مقامات تاجیکستان از تابستان سال جاری رسیدگی به سندهای پناهجویان افغانستانی را متوقف کردند و اکنون پناهندگان افغانی بدون مدارک لازم در تاجیکستان به سر میبرند. وی گفت که از مقامات تاجیکستان خواسته شده است که از بازگرداندن پناهجویان افغانستانی به کشورشان خودداری کنند. این در حالی است که کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارش داد که مقامات تاجیکستان 11 نفر مرد، زن و کودک را در روز 11 نوامبر به زور به افغانستان بازگرداندند. از زمان تسلط گروه طالبان بر کابل صدها افغانستانی به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. بنابر گزارش ها ده ها پناهجوی دیگر تلاش کردند که از طریق مرزهای زمینی از افغانستان وارد تاجیکستان شوند، اما موفق نشدند. مدیر نظارت بر کارآزمایی بالونی واکسن برکت که توسط مقام ایرانی تولید شده است گفت ما 4 مطالعه مختلف برای واکسن برکت انجام دادیم و گروه های سنی مختلف در مطالعات حضور داشتند و اکنون توانستیم اجازتنامه برای گروه سنی 12 تا 18 سال را نیز دریافت کنیم. حامد حسینی مدیر نظارت بر کارآزمایی بالونی واکسن برکت در حاشیه مراسم آغاز مطالعات بالونی کارآزمایی واکسن برکت برای افراد دارای سن 12 تا 18 سال افزود در مرحله نخست 60 داوطلب وارد مطالعه می شوند که 10 نفر از آنها به عنوان پیش قراول واکسن برکت را دریافت خواهند کرد، اما بقیه به 2 گروه تقسیم می شوند که عده واکسن برکت و عده دیگر برای مقایسه واکسن سینوفارم را دریافت خواهند کرد. در همین رابطه صحبت های دکتر حامد حسینی مدیر نظارت بر کارآزمایی واکسن برکت را با هم بشنویم.
از اینکه مطالعات اصلی برای کارآزمایی بالینی واکسن انجام میشه، یعنی رو گروه سنی بالغین، طبیعتاً گروه های سنی دیگری مثل اطفال، مثلا گروه های مثل زنان باردار هم باید شامل بشه که در واقع پروفایل ایمنی اثر بخشی یک واکسن کامل بشه. ما تا حالا 4 مطالعه انجام دادیم رو گروه های سنی مختلف، فاز 1، 2 و 3، و الان مجوز انجام مطالعه فاز 1 و فاز 2 گروه سنی 12 تا 18 سال داریم. در فاز 1 این گروه سنی 60 داوطلب عزیز باید وارد مطالعه بشن که 30 داوطلب محترم واکسن برکت رو میگیرن، 30 داوطلب واکسن مقایسه، چون که واکسن غالبی که در کشور بوده سینوفارم بوده طبیعتاً با سینوفارم مقایسه میشه. در فاز دوم 440 نفر هستن که به همین ترتیب باید این 2 واکسن رو بگیرن. اصلی ترین هدف مطالعه تو فاز 1 اینه که ما مشخص کنیم در این گروه سنی هم ایمن هست، طبیعتاً گروه مقایسه ای هم داریم که حدود 60-70% یا شاید بیشتر 12 تا 18 ساله کشورمون هم باهاش تزریق شدن، بنابراین این گروه مقایسه خیلی خوبیه. بدین وسیله ما پروفایل ایمنی واکسن رو مشخص میکنیم و انشالله در فاز 2 هم ایمونوژنسیته یا ایمنیزایی واکسن رو در قیاس با یک واکسنی که در کشور وجود داره به جامعه علمی گزارش میدیم.
3 فرد متهم با آتش زدن واگن محل خواب کارگران مهاجر تاجیکستانی در ولایت ارکوتسک در منطقه سیبری روسیه که موجب جانباختن 2 نفر از شهروندان تاجیکستان شد آزاد کردند. دادگاه ولایت ارکوتسک اکنون 3 کارگر مهاجر تاجیک را به عنوان مقصران آغاز درگیری با ساکنان بومی بازداشت کرده است. وکیلان مدافع کارگران تاجیک معتقدند که این درگیری را ساکنان محلی با کارگران مهاجر تاجیک آغاز کرده و واگن محل خواب آنها را آتش زدند که موجب کشته شدن نسیم جان سیدعلی و سراج الدین گلزاده 2 شهروند تاجیکستان شد که جسدهای این 2 نفر به کشورشان منتقل شده است. منبعهای سفارت تاجیکستان در مسکو میگویند که پیگیر این ماجرا میباشند. همه سال در روسیه تعدادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی بر اثر حادثه های مختلف جان خود را از دست میدهند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشهور اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نمایشگاهی عکس مردم ایران با موضوع رنگ و شادی در اقوام ایرانی در پاریس پایتخت فرانسه افتتاح شد. در همین رابطه توجه شما را به گزارش رضا شهسوار حسینی خبرنگار ما از پاریس جلب میکنیم.
نمایشگاه عکس مردم ایران با موضوع رنگ و شادی در اقوام ایرانی در پاریس افتتاح شد. این نمایشگاه با هدف معرفی اقوام ایرانی در مجامع بین المللی و به همت باشگاه عکس موج نو در خانه فرهنگ ایران در پاریس برپا شده است.
عکس ها هم مربوط میشه به قومیت ها و عشایر مختلفی که در ایران پهناور و عزیز ما همواره هزاران ساله که داریم با هم زندگی میکنیم.
سوژه های 18 تن از عکاسان کشور ما درباره اقوام ایرانی با استقبال گرم فرانسویان همراه شده است.
جالبه، بسیار از سوژه های این عکس ها لذت بردم. ایرانیان مردمان مهمان نواز و با فرهنگی هستند.
خیلی خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردم. این نمایشگاه فوق‌العاده جالب نشانگر ذوق و هنر ایرانی هاست. این به مثابه یک دعوتنامه است که از ایران دیدن کنند.
در نمایشگاه پاریس 27 اثر که معرف همزیستی اقوام متعدد در جغرافیای ایران است به نمایش در آمده است.
هدف ما از نمایش این آثار در حقیقت انعکاس ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و زیبایی‌های فرهنگی اقوام ایرانی است که شادی و رنگ در اونها جزو مؤلفه‌های اصلی است.
نمایشگاه عکس مردم ایران پس از پاریس به دیگر پایتخت‌های جهان نیز خواهد رفت.
نمایشگاه مردم ایران تا 2 هفته دیگه در این محل یعنی خانه فرهنگ پذیرای بازدید کنندگان هستش. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
هماهنگ کننده امور بین المللی اتحادیه اروپا از اختصاص یاری مالی 91 میلیون یورویی به تاجیکستان در 4 سال آینده خبر داد. یوتو اورپلینن این مطلب را در نشست مشترک خبری با سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد و تاکید کرد که این منابع مالی برای رشد فناوری‌های نوین، استخراج معدن‌ها، آموزش متخصصان حرفه‌ای و بهبود مدیریت در ساختارهای دولتی تاجیکستان خرج خواهد شد. همچنین با ارزیابی نتیجه‌های فعالیت در این زمینه در سال 2024 برای افزایش یاری‌های اتحادیه اروپا، میزان یاری های این اتحادیه به تاجیکستان در سال های 2025 تا 2027 نیز برنامه ریزی شده است. هماهنگ کننده امور بین المللی اتحادیه اروپا و وزیر مالی فنلاند به همراه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در 17مین نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر دوشنبه شرکت کرد. گردشگری سلامت یکی از مهمترین عامل های تقویت اقتصادی کشورها می باشد. هر سال حدود 80 هزار نفر از منطقه کردستان عراق برای درمان به کشورهای همسایه و خارجی سفر می کنند که سهم ایران حدود 50% می باشد. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش سروش سارانی، خبرنگار ما از سلیمانی عراق.
گردشگری سلامت یکی از مهمترین عوامل تقویت اقتصاد کشور است. هر سال نزدیک به 80 هزار نفر از منطقه کردستان عراق برای درمان به کشورهای همسایه و خارجی سفر میکنند که سهم ایران نزدیک به 50% است. بر اساس آمار سندیکای بهداشتکاران منطقه کردستان، 6 بخش جراحی و بیماری به مراکز و بیمارستانهای ایران بیشترین بازی دارند.
سالانه نزدیک به 80 هزار مریض از اقلیم کردستان به طرف ایران و بدون سازماندهی برای بحث معالجه و پزشکی. فقط چیزی که ما الان کم داریم بحث هدایت درست این مریضا است و وگرنه هم امکانات خیلی خوبی هست تو جمهوری اسلامی ایران، هم پزشکای خیلی خوبی داریم و در سایر قسمت ها بیشتر، یعنی میتونیم بگیم 100% معالجاتی که در تمام دنیا انجام میگیره تو ایران جمهوری اسلامی هم هست.
بین کشورهای خارجی و همسایه برای مردم منطقه کردستان، ایران مناسب‌ترین خدمات پزشکی و درمانی دارد. بر اساس آمار اتحادیه کارکنان بهداشتی منطقه کردستان، هزینه درمان پزشکی ایران 80% از دیگر کشورهای همسایه مانند ترکیه و اردن ارزان‌تر است.
ما از این فناوری استفاده کردیم و جمهوری اسلامی ایران کمک‌های مادی و معنوی زیادی به ما کرده. پزشکان و پرستاران ما از نظر علمی، تکنیکی و آموزشی بهره‌های فراوان بردند. هزینه‌های درمان هم نسبت به کشورهایی مثل ترکیه، اردن و دیگر کشورهای خارجی 20% پایین‌تر است. علاوه بر این که کیفیت درمان بیماران هم خیلی بهتر شده و بیشتر بیمارانی که از ایران برگشتند نتایج بسیار خوبی گرفتند.
منطقه کردستان عراق همچنین ظرفیت بالایی برای واردات دارو از ایران دارد که البته با وجود پیشرفت ایران در زمینه تولید دارو، اما بازاریابی خوبی نسبت به سایر کشورها انجام نشده است. مردم و متخصصان به داروی ایرانی اعتماد کامل دارند.
دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی خوبه و ما تعامل خوبی با ایران داریم. به علت نزدیکی هزینه و قیمت دارو و تجهیزات ایرانی باید پایین تر باشه، اما برخی مواقع به علت اینکه مستقیم به دست مصرف کننده نمیرسه قیمت ها کمی بالا میره. به نظرم بازاریابی خوبی نشده و شرکت های تولیدی مستقیما نتونستن بیان اینجا.
داروهای ایرانی کیفیت بالایی دارن، همچنین قیمتشون هم مناسبه، بنابراین درخواست زیادی برای آنها وجود داره.
منطقه کردستان عراق زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری و آرای خدمات انسانی به مردم این منطقه از طریق گردشگری سلامت دارد. سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانی، عراق.
آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که بیش از 23% از ماشین آلات کشاورزی این کشور به دلیل کهنه و فرسوده شدن غیر قابل استفاده می باشد. بیش از 6400 دستگاه یا 23% از تجهیزات کشاورزی این کشور که در اختیار شرکت های کشاورزی قرار دارد قابل استفاده نیست. بر اساس این گزارش در حال حاضر 27,427 دستگاه تراکتور در اختیار شرکت های کشاورزی تاجیکستان قرار دارد که تنها بیش از 21,500 دستگاه قابل استفاده است. تاجیکستان برای تامین نیاز شرکت های کشاورزی خود در سالهای اخیر بیش از 10,000 دستگاه تراکتور از خارج و عمدتاً از بلاروس وارد کرده است. این در حالی است که در ماه سپتامبر سال 2018 در مرکز ناحیه ایسار مرحله دومی کارخانه مونتاژ تراکتورهای بلاروس به بهره برداری رسید که ظرفیت تولیدی 1412 دستگاه تراکتور در سال را دارد. بخش کشاورزی تاجیکستان به علت کنو فرسوده شدن ماشین‌آلات کشاورزی به شدت به نوسازی تجهیزات نیاز دارد که با راه اندازی کارخانه مونتاژ تراکتورهای بلاروس در شهر کیسار زمینه تامین این نوع وسایل فراهم خواهد شد. و باید خبری ورزشی مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. بعد از هنانوف و مانوچیر سفروف خریدهای تاجیکستانی تیم پرسپولیس تهران در آستانه بازی برای این تیم هستند. با توجه به سیستم بازی جدید تیم پرسپولیس یحیی گل محمدی سرمربی باشگاه پرسپولیس امیدوار است بخشی از مشکلات این تیم حل شود. گزارش را بشنوید در خصوص آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس تهران و جذب دو بازیکن تاجیکستانی به این تیم.
خونه تازه، این شاید مهمترین نیاز تیمیه که در 3 هفته گذشته لیگ برتر هیچ بردی رو به دست نیاورد. فاصله پرسپولیس با صدر جدول زیاد به نظر نمیرسه، اما فاصله اونا با انتظار هواداراشون تا این هفته از شروع فصل تازه اصلا کم نیست. اونا تنها تیم 5 هفته اول لیگ به حساب میان که حتی در یک مسابقه هم موفق به بسته نگه داشتن دروازه‌شون نشدن. یحیی و تیمش امیدوارن خریدهای جدید باشگاه شرایط رو به نفع پرسپولیس تغییر بدن و راه حلی برای عبور از شرایط فعلی باشه. اولین تاجیکستانی های تاریخ لیگ برتر که مسافت حدوداً 2000 کیلومتری بین دوشنبه و تهران رو پشت سر گذاشتن تا متفاوت ترین تجربه دوران فوتبالشون رو به دست بیارن خریدهای جدید پرسپولیس محسوب میشن. فوتبالیستایی که به لطف صعود شگفت‌انگیز از دور گروهی لیگ قهرمانان دیده شدند و کمی بعد از شکست آسیایی رو به روی پرسپولیس، حالا فصل جدید رو در لباس این باشگاه شروع می‌کنند. منوچهر سفروف 20 ساله، یکی از دو خارجی تازه وارد سرخ‌هاست. سفروف در کشورش برای برفچی، خوجند و لوکوموتیو پامیر بازی کرده و در استقلال دوشنبه فرصت خوبی برای دیده شدن به دست آورده. اون فقط 1 سال برای استقلال تاجیکستان بازی کرد، اما در تک تک نبردهای آسیایی تیمش از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفت. منوچهر تجربه 14 بازی ملی رو هم داره و در سال 2021 6 بار برای تیم ملی تاجیکستان به زمین رفته. سفروف در استقلال دوشنبه چند پست مختلف داشته، از نفر راست در دفاع 3 نفره تیم تا بازی در پست وینگ بک سمت راست. مسابقه با الهلال مهمترین نقطه عطف در زندگی سفروف بود. اون برد تاریخی بدون 2 گل این ستاره هیچ وقت به دست نمی اومد. وحدت هنانوف 1 سال بزرگتر از خرید دیگه قرمز داشت. بازیکنی که اولین بار در باشگاه برخچی مهک خورد به زسکای دوشنبه رفت و بعد از اون لباس قرمز رنگ استقلال تاجیکستان رو پوشید. هنانوف 10 بار برای تیم ملی هم بازی کرد و اتفاقا موفق به گلزنی رو به روی الهلال هم شده. اون میتونه هم در قامت یه مدافع وسط و هم به عنوان یه مدافع یا هافبک کناری برای تیمش بازی کنه. شرایط سنی امیدوار کننده ترین نکته در مورد این نفراته، اما تفاوت سطح لیگ تاجیکستان و لیگ برتر قضاوت رو در مورد اونها کمی سخت میکنه. خرید زوجه خارجی معمولا اتفاق خوشایندی برای پرسپولیس نبوده، اما این فوتبالیستا کافیه بدرخشن تا فوتبال تاجیکستان رو به یه بازار جذاب